و ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم با همکار تکنیکی سید قادر جلالوف. این برنامه استدیو پیک را آغاز میکنیم. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد این که سرمنشی ملل متحد در رابطه با مسئولیت غیر نظامیان در افغانستان اظهار نگرانی کرده. بانک انکشاف آسیایی کمک 400 میلیون دلاری را برای نیازمندان در افغانستان تصویب کرده است. سخنگوی طالبان از این کمک ها استقبال کرد.
جمهوریت اسلامی افغانستان از کمک به بخش معارف و دیگر نیازمندی ها صحت و فقر ستایش میکنه.
مرور بر خبرهای اقتصادی افغانستان. شامل ساختن ناوالنی از سوی کرملین در لیست تروریستی با واکنش‌های جهانی روبرو شده است. دیدبان حقوق بشر در مورد تهدید به زندگی دیگر باشان جنسی در افغانستان نگرانی دارد. اما سخنگوی طالبان میگوید
موضوع اصلی است که افغانستان های کشور اسلامی است، اینجا امنیتگرایی جرم است و جامعه ما میره نمیپذیره و اسلام هم را جدا رد میکنه.
و در نیمه دوم ساعت برنامه کاروان زهر را داریم.
نیازه که چند قدم دیگه برداره. یک، کسایی که مواد در میفروشن، خورده فروش ها و عمده فروش ها مواد مخدر و به پلو از او در مناطق که اینا کش میشه، بعد جلو کش را زیر بگیر.
قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان.
وضعیت افغانستان یکی از موضوعات مورد بحث دیدار امروز رهبران امریکا و قطر خواهد بود. آزمایش کلینیکی واکسین جدید آغاز شده که بر ضد اومیکرون طراحی شده. و تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان فردا با تیم سریلانکا به میدان می رود. سلام، خوش آمدید. جعفر احمدی هستم. اوضاع کنونی افغانستان از مسائل مورد بحث میان جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده و شیخ تمیم بن حمد الثانی امیر قطر خواهد بود. قرار است که دو رهبر امروز در قصر سفید ملاقات کنند. جین ساکی سخنگوی قصر سفید گفت که جو بایدن و شیخ تمیم تصمیم دارند که امنیت شرق میانه، حفظ ثبات تدارکات انرژی جهان و اوضاع در افغانستان را مورد بحث قرار دهند. پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و افتادن کابل به دست طالبان در 15 ماه آگوست پارسال، اوضاع بشری به گونه گسترده در افغانستان وخیمتر شده. بعد دنبال کاهش برق وارداتی ازبکستان به افغانستان، شرکت برشنا از وصل شدن برق ترکمنستان به کابل خبر می‌دهد. حکمت الله میوندی سخنگوی شرکت برشنا دیروز در پیام در توییتر گفت که بنابر کمبود برق در کشورهای آسیای میانه، روند واردات برق به افغانستان با مشکل روبرو شده.
همکاران بخش فنی ما تلاش کردند تا برق ترکمنستان با کابل وصل شود. خوشبختانه اکنون ما می توانیم یک مدت برای هموطنان ما برق ترکمنستان را برسانیم.
میوندی افزود که شاید برای مدت جریان برق کابل با پرچوی همراه شود. اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد از توزیع تخم‌های اصلاح شده گندم و بیش از 1 میلیون دهقان در افغانستان خبر داده. ریچارد ترینچارد نماینده این اداره در افغانستان دیروز به خبرگزاری اسوشیتد پرس بیشتر گفت.
ما توانستیم که تخم اصلاح شده و کود کیمیایی را برای دهقانان برسانیم. به این ترتیب ما اطمینان حاصل میکنیم که آنها مواد غذایی دارند. همچنان مطمئن میشویم که در بازار گندم وجود دارد. این اطمینان هم مهم است که دهقانان تخمهای با کیفیت گندم برای فصلهای آینده دارند.
اداره های سازمان ملل متحد تخمین می کنند که در افغانستان بنابر بحران اقتصادی، خشکسالی و شیوع ویروس کرونا نزدیک 23 میلیون تن با کمبود مواد غذایی روبرو اند. تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان در بازی های 1/4 جام جهانی فردا با تیم سریلانکا به میدان می رود. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان بر رادیو آزادی در این مورد گفت:
تیم زیر 19 سال افغانستان به این مسابقات آمادگی کامل خود را گرفته و انشالله ما امید داریم که نتیجه خوبی خواهد داشت.
افغانستان به تازگی تیم‌های زیمبابوه و پاپوا نیوگینی را در دور گروهی شکست داد و به دور 1/4 نهایی راه یافت. آمریکا به بلاروس هشدار داده که اگر در حمله احتمالی روسیه بر اوکراین همکاری کند با پاسخ قاطع روبرو خواهد شد. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به خبرنگاران گفت که به بلاروس به صراحت گفته شده که اگر اجازه دهد که در حمله به اوکراین از قلمرو این کشور استفاده شود، با واکنش فوری و قاطی ایالات متحده و متحدانش روبرو خواهد شد. جا به جا شدن حدود 100,000 سرباز روس در نزدیکی مرز با اوکراین خطر حمله بر این کشور را به میان آورده، هرچند روسیه گفته که قصد حمله بر اوکراین ندارد. و شرکت آمریکایی فایزر و شرکت جرمنی بایو انتک آزمایش کلینیکی واکسین جدید را آغاز کردند که بر ضد اومیکرون، گونه تازه جهش یافته ویروس کرونا، طراحی شده. آنها گفتند که میزان ایمنی و تحمل پذیری بیش از 1400 تن را در برابر این واکسین در ایالات متحده مطالعه می کنند. این شرکت ها در اوایل ماه جاری میلادی اعلام کردند که روند تولید واکسین ضد اومیکرون را آغاز کردند. این پس از آن است که دو شرکت پذیرفتند که واکسین اصلیشان برای مبارزه با بیماری کووید 19 از افراد به گونه کامل در برابر اومیکرون حفاظت کرده نمیتواند.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. سرمنشی سازمان ملل متحد نسبت به مسئولیت غیر نظامیان و استفاده از آنان به عنوان سپر نگرانی کرده است. آنتونی گوتریش به یک حمله در ماه می سال گذشته در مقابل یک مکتب در کابل اشاره کرده که در آن نزدیک به 90 تن کشته و 240 تن دیگر زخمی شدند. او می گوید باید تلاش شود تا ادعاهای مطرح شده درباره جرم‌های جنگی تا حد نهایی بررسی شوند. از سوی دیگر حکومت طالبان که اتهام وارد کردن تلفات به غیر نظامیان به آنان نیز وارد است، از این اظهارات سرمنشی سازمان ملل متحد استقبال می کند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
سرمنشی سازمان ملل متحد بررسی جنایات بشری جنگ‌ها را یک اقدام ضروری می‌داند و تأکید می‌کند که هر کشور باید تمام تلاش‌های نهایی‌اش را برای بررسی جنایات و رسیدگی به آن انجام دهد. آنتونی گوتریش در مراسم گشایش نشست شورای امنیت سازمان ملل در مورد مسئولیت افراد مرکز سخنرانی می‌کرد و جنایات ضد بشری در افغانستان اشاره کرد. او به حمله ماه مه سال گذشته در مقابل یک مکتب در کابل اشاره کرد که مسئولیت آن را گروه داعش به عهده گرفت و در آن نزدیک به 90 تن کشته و 240 تن دیگر زخمی شدند. آقای گوتریش میگوید تمامی طرف‌های جنگ باید به قوانین جهانی بشر دوستانه احترام بگذارند.
نخست باید تمام طرف‌ها به قوانین بشر دوستانه احترام بگذارند. در سال‌های اخیر در بخش عملی نکردن به این قوانین نگرانی‌های زیادی دیده می‌شود. حمله بر افراد ملکی و یا زیربناهای ملکی و یا هم حملات بیرویه و استفاده از افراد ملکی به عنوان سپر انسانی من است.
سرمنشی سازمان ملل می‌افزاید استفاده از سلاح در مناطق شهری و دیگر محلات زندگی تهدید جنگ‌های بی‌رویه را افزایش می‌دهد و در کنار آن غیر نظامیان می‌توانند آسیب‌های مخروب فوری یا دراز مدت را متحمل شوند. با گفته آقای گوتریش در حال حاضر قربانیان زیادی این گونه حملات معلول شدند و یا هم به گونه جدی زیان روانی دیدند. او همچنان با وارگی میلیون ها نفر در نتیجه گسترش جنگ های اشاره کرده و افزود این وضعیت بد خانه های افراد زیادی را تخریب کرده و آنها را با مشکلات زیادی مواجه کرده است. سرمنشی سازمان ملل در حال چنین اظهاراتی را مطرح میکند که افغانستان بیشترین میراث جنایت جنگی را دارد. در نشست سه روزه اسلو هم از امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان نیز پرسیده شد که در جریان جنگ ها چه تعداد افراد غیر نظامی از سوی آنان کشته شدند، اما او پاسخ روشنی را نکرد. حکومت کنونی طالبان هم متهم است که در حمله های انتحاری و انفجاری و موتربمب های افراد آنان هزاران تن کشته و زخمی شدند. اما بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان از اظهارات سرمنشی سازمان ملل استقبال میکند، اما جنایت جنگی را به دیگر طرف های جنگ مربوط میسازد.
ما هم طرفدار این هستیم، اما کشور اشغال شده بود. چرا اینقدر فاجعه بزرگ در آن شد؟ روستاها بمباردمان شد، زیربناها و مساجد بمباردمان شدند، خانه های مردم با خاک یکسان شد. اگر این همه جنایات که از سوی اشغالگران و حامیانشان بالای هموطنان ما شده بررسی شوند، یک پیشرفت بزرگ است.
در 45 سال گذشته بیشترین قربانان جنگ ها غیر نظامیانی افغانستان هستند. این قربانان جنگ ها همواره طرف های داخل در جنگ را متهم میکنند که در جریان جنگ ها به جان یانان توجه ندارند و در برخی موارد غیر نظامیان را به گونه قصدی هدف قرار دادند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
بانک انکشاف آسیایی کمک بیش از 400 میلیون دلاری را برای نیازمندان افغان تصویب کرده است. به گفته مسئولان این بانک، کمک‌ها برای رساندن مواد غذایی و فراهم کردن خدمات صحی و معرف مصرف خواهد شد. حکومت طالبان از این کمک استقبال کرده و گفته است که در نظارت آن از شفافیت کامل کار می‌گیرد. جزئیات بیشتر در گزارش از جاوید نعیمی.
اعلام کمک 405 میلیون دلاری بانک انکشاف آسیایی با مردم افغانستان. به گفته این بانک، کمک ها از طریق 4 نهاد مربوط سازمان ملل متحد مصرف خواهد شد. بر اساس خبرنامه‌ای که دیروز از مقر بانک انکشاف آسیایی در مانیلا پایتخت فیلیپین نشر شد، کمک ها برای فراهم کردن امنیت غذایی و همکاری در عرصه‌های صحت و معارف در افغانستان مصرف خواهد شد. بر اساس تخمین سازمان ملل متحد، نزدیک به 23 میلیون تن در افغانستان به عدم امنیت غذایی روبروند. از کمک های بانک انکشاف آسیایی 135 میلیون دلار برای برنامه غذایی جهان WFP پرداخته خواهد شد تا با نیازمندان افغان و زراعت پیشگان که در کسب و کارشان با مشکل روبرو شدند کمک شود. در خبرنامه بانک آمده که نزدیک به 170 هزار تن در افغانستان در برنامه های کار در بدل غذا و کار در برابر پول هم تحت پوشش قرار خواهند گرفت. در ادامه آمده است که صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونسف حداقل 200 میلیون دلار کمک را دریافت خواهد کرد تا خدمات صحی را برای 5.3 میلیون تن در افغانستان فراهم کند. یونسف همچنان کمک‌های مالی برای حدود 10,000 معلم را فراهم خواهد کرد. یکی از اهداف دیگر یونسف تطبیق واکسن ویروس کرونا برای بیش از 2 میلیون تن گفته شده. برنامه غذایی جهان از این کمک بانک انکشاف آسیایی با نیازمندان در افغانستان استقبال کرده است. WFP گفته که به وسیله این کمک مواد غذایی در اختیار نیازمندان در افغانستان قرار خواهد گرفت. پیش از این هم امریکا و اتحادیه اروپا بیش از 600 میلیون دلار کمک را با افغانستان در جریان سال 2022 اعلام کرده بودند. اما آنها گفتند که کمک ها را نه از طریق حکومت طالبان بلکه از سوی نهادهای سازمان ملل متحد و مؤسسات خیریه برای نیازمندان خواهند رساند. حکومت طالبان از کمک بانک انکشاف آسیایی استقبال کرده. ذبیح الله مجاهد سخنگو و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان شب گذشته بر رادیو آزادی گفت که در روند توزیع کمک ها به نیازمندان آنها هر گونه همکاری میکنند.
جمهوریت اسلامی افغانستان از کمک به بخش معارف و دیگر نیازمندی ها صحت و فقر ستایش میکنه و وعده میسپاره که این همه کمک ها در جای خود مصرف خواهد شد و شفافیت کامل خواهد داشت. چقدر که ما مسئولیت داریم از پروسه نظارت میکنیم و شفافیت را جدی مد نظر میگیریم.
مجاهد همچنان از جامعه جهانی خواست تا به کمک رسانی برای نیازمندان در افغانستان ادامه دهد. سازمان ملل متحد میگوید که برای حدود 28 میلیون نیازمند در داخل افغانستان و 5 کشور همسایه به حدود 5 میلیارد دلار در جریان امسال نیاز دارد. این سازمان وضعیت فعلی افغانستان را نگران کننده عنوان می کند و از تمویل کننده ها می خواهد که پیش از آسیب پذیر شدن بیشتر مردم کمک های مالی را فراهم کنند.
20 سال با آزادی، 20 سال اطلاع رسانی موثق معتبر و به موقع، 20 سالگی رادیو آزادی را یک جا با شما تجلیل می کنیم.
شنوندگان گرامی، حالا هم مروری داریم بر خبرهای اقتصادی افغانستان.
بانک مرکزی افغانستان میگوید کمک های نقدی بشری به افغانستان تاثیر مستقیم روی بلند بردن ارزش پول افغانی در برابر دلار دارد. صابر مومن سخنگوی این بانک امروز بر رادیو آزادی گفت از آغاز کمک های نقدی بشری تا کنون ارزش پول افغانی در برابر دلار بلند رفته است. از سوی هم حاجی دادگل معاون اتحادیه صرافان نیز این مسئله را تایید کرده گفت مبادله این پول ها در بازار به خاطر کمک به نیازمندان تاثیر مستقیم روی بلند رفتن ارزش افغانی در برابر دلار آمریکایی داشته است. با گفته وی اکنون یک دلار آمریکایی به 103 افغانی و 10 پول مبادله می شود. این سخنان در حالی مطرح می گردند که روز یک شنبه 32 میلیون دلار پول نقد به بانک بین المللی افغانستان یا AIB منتقل شد. این پنجمین دور کمک های نقدی بشری به افغانستان است که از آخرین هفته ماه اقرب بدین سو هر هفته به افغانستان منتقل می شوند. اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات از کاهش قابل ملاحظه تولید زعفران در این ولایت خبر می دهد. توریالای غوثی معاون این اتاق امروز بر رادیو آزادی گفت در سال جاری خورشیدی کشتارهای زعفران به دلیل خشکسالی در هرات نسبت به سال پیش محصول کمتری دادند. آقای غوثی می گوید در سال جاری خورشیدی 15 تن زعفران تولید شده و این در حالی است که سال قبل این رقم به 20 تن رسیده بود. وی افزود اما بهای فروش زعفران نسبت به سال قبل بیشتر شده است. به گفته او سال پیش 1 کیلو زعفران 25 تا 30 هزار افغانی به فروش می رسید اما امسال این مقدار زعفران به 90 تا 100 هزار افغانی به فروش می رسد. و می گوید در سال جاری زعفران هرات به چین، امارات، ترکیه و کشورهای اروپایی صادر شده است. بر بنیاد آخرین آمار وزارت زراعت و مالداری حکومت طالبان اکنون 8 هزار هکتار زمین در 34 ولایت کشور تحت کشت زعفران است. این هم نرخ شمار ارزهای خارجی در برابر پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 103 افغانی و 10 پول، 1 یورو 114 افغانی و 33 پول، 1 پوند انگلیسی 131 افغانی و 86 پول، 1 ریال سعودی 26 افغانی و 51 پول، 1000 روپیه هندی 1163 افغانی، 1000 تومان ایرانی 4 افغانی و 12 پول و 1000 روپیه پاکستانی 558 افغانی.
خبرهای اقتصادی افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، باز هم مطالب در مورد افغانستان داریم، اما پیش از آن یک مطلب مهم جهانی. قرار دادن الکسی نوالنی منتقد سرسخت کرملین و چند تن از متحدانش در فهرست تروریستی با واکنش ها همراه شده است. اتحاد اروپا این اقدام را ادامه سرکوبی صداهای مخالف در روسیه دانسته است. امریکا می گوید که شامل ساختن نوالنی و همکارانش در فهرست تروریستی نشان می دهد که سرکوبی جامعه مدنی مستقل در روسیه ادامه دارد. جاوید نعیمی موضوع را دنبال کرده است.
شامل ساختن الکسی ناوالنی منتقد درجه یک کرملین در فهرست تروریستی با انتقادها و واکنش‌های امراه شده. حکومت روسیه دیروز الکسی ناوالنی و چند تن از متحدانش را در فهرست تروریست‌ها و افرادگرایان قرار داد. در فهرست نام‌های 11 همکار ناوالنی دیده می‌شوند. همه آنها تحت نام ملیگرایان راست و تروریست‌های خارجی در فهرست تروریستان شامل ساخته شدند. پیتر استانو سخنگوی سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته که این اقدام نشان دهنده سرکوب دوامدار صداهای منتقد در روسیه است. همزمان نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه امریکا گفته که اقدام مسکو در برابر الکسی ناوالنی و همکارانش نشان می‌دهد که سرکوب جامعه مدنی مستقل در روسیه ادامه دارد. بر اساس گزارش‌ها حساب‌های بانکی کسانی که در فهرست تروریستان و افرادگرایان قرار داده شدند منجمد می شود و آنها نمی توانند که در هیچ جای درخواست کار بدهند. همچنان برای خرید تکت طیاره و ریل بر آنها محدودیت وضع شده. وایلتا گرودینا رئیس پیشین دفتر الکسی ناوالنی در شهر مورمانسک به مرکز خبری رادیو آزادی گفته که پس از افزایش نگرانی از زندانی شدن روسیه را ترک کرده است. او نگفته که به کدام کشور رفته است. در این حال یفگینی فیلدمن تصویربردار روس که با الکسی ناوالنی در سالهای 2017 و 2018 کار کرده بود در فیسبوک پیام داده که پس از نگرانی ها از مسئولیتش روسیه را ترک کرده است. الکسی ناوالنی از ماه فوریه سال گذشته به این سو در زندان به سر می برد. او پس از بازگشت از جرمنی بر روسیه بازداشت شد. ناوالنی به خاطر مسمومیت مرگبار با ماده مختل کننده اعصاب از نوع نویچوک در جرمنی تحت معالجه قرار داشت. ناوالنی اتهام وارد می کند که به دستور ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه بازداشت شده است. او همچنان پوتین را به مسموم ساختنش متهم می کند. ادعای که کرملین ردش کرده و به اساس دانسته است. رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
برمیگردیم به مسائل مربوط به افغانستان. دیدبان حقوق بشر و Outright Action International میگویند که پس از حاکمیت طالبان زندگی و امنیت دیگر باشان جنسی به شدت زیر خطر است. جزئیات را در این گزارش میشنوید.
دیدبان حقوق بشر و سازمان Outright Action International امروز چهارشنبه با نشر یک گزارش 43 صفحه‌ای از تهدیدات و خشونت‌هایی که در مقابل دیگر باشان جنسی در افغانستان وجود دارد نگرانی کرده است. این گزارش که بر اساس گفتگو با 60 همجنسگرا، دو جنسگرا و ترانسجندر در ماه‌های اکتبر، نوامبر و دسامبر تهیه شده، می‌گوید که با حاکمیت طالبان بر افغانستان، خشونت و تهدیدات علیه این گونه افراد بیشتر شده است. بر بنیاد این گزارش، بیشتر این افراد در داخل افغانستان هستند، برخی هم در کشورهای همسایه افغانستان هستند که همچنان با تهدید و خطر برگشت دادن اجباری مواجه هستند و تنها شمار محدودشان در کشورهایی هستند که احساسی امنیت میکنند. دیدبان حقوق بشر و Outright Action International گفتند که دیگر باشان جنسی به دلیل تمایلات جنسی یا هویت جنسیشان در افغانستان مورد تهدید و حمله قرار دارند. بسیاری از مصاحبه شوندگان این گزارش گفتند که به دلیل گرایش جنسی یا هویت جنسیتیشان مورد حمله، تجاوز جنسی یا تهدید مستقیم اعضای طالبان قرار گرفتند. برخی دیگرشان از سوی استفاده اعضای خانواده، همسایگان و کسانی که همراهشان رابطه عاشقانه داشتند خبر دادند که به گفته آنان در حال حاضر به خاطر مسئولیت خودشان از طالبان حمایت میکنند. لستر فیدر، عضو ارشد پژوهش‌های آجیل سازمان Outright Action International در این گزارش گفته است:
ما با افغانهای دیگر باشان جنسی که از تجاوز گروهی حملات و یا شکار توسط اعضای خانواده خود که به طالبان پیوستند جان سالم به در بردن صحبت کردیم و آنها هیچ امیدی به محافظت از سوی نهادهای دولتی ندارند. برای آن دسته از دیگر باشان جنسی که می خواهند از کشور فرار کنند، گزینه های خوبی کمی وجود دارد. بیشتر همسایگان افغانستان نیز روابط همجنسگرایان را جرم می بینند. بیان این که بازگشت حکومت طالبان برای دیگر باشان جنسی افغان چقدر ویرانگر و وحشتناک بوده است دشوار است.
در همین حال هیدر بار مسئول بخش زنان دیدبان حقوق بشر به رادیو آزادی می گوید
طالبان به صراحت تعهد کردند که به حقوق دیگر باشان جنسی افغان احترام نمی گذارند و از آنان حفاظت نمی کنند.
با این همه حکومت طالبان ادعای تجاوز جنسی بر دیگر باشان جنسی از سوی افرادش را رد میکرد، اما میگوید دیگر باشی جنسی در افغانستان جایی ندارد. ذبیح الله مجاهد سخنگو و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان بر رادیو آزادی گفت دیگر باشی جنسی خلاف ارزش های اسلامی و جامعه افغانستان است و جلوی آن گرفته خواهد شد.
موضوع اصلی است که افغانستان های کشور اسلامی است، اینجا همجنسگرایی جرم است و جامعه ما میره نمیپذیره و اسلام هم میره جدن رد میکنه. بنابراین ما در جامعه خود نداریم هم چون کسایی اگر بعض از افراد از اثر اشغال پیدا شده باشن طبعا که خلاف جامعه و ارزش‌های دینی ماست، جلوش گرفته خواهد شد.
در گزارش دیدبان حقوق بشر و آوترایت اکشن انترنشنال آمده است که دیگر باشان جنسی تنها با تهدید و خشونت از سوی طالبان مواجه هستند و آنان از سوی خانواده هایشان، اقوام و بستگانشان نیز مورد تهدید و خشونت قرار می گیرند. بر اساس این گزارش، دولت پیشینی افغانستان به رهبری محمد اشرف غنی در سال 2018 قانونی را تصویب کرد که به صراحت روابط جنسی همجنسگرایان را جرم عنوان نکرد و قانون کود جزای قبلی هم شامل زبان مبهمی بود که روابط همجنسگرایان را جرم جنایی تفسیر میکرد.
دموکراسی
فکر میکنم دموکراسی و آزادی بیان در اولویت قرار دارد.
حقوق مردان و زنان
Full respect for human rights, including women's rights, freedom of expression.
رادیو آزادی با دو دهه اطلاع رسانی متوازن و مؤثر
برای مخاطبان در کنج و کنار افغانستان.
یک نقاش در ننگرهار میگوید مسئولان ریاست امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان به او هشدار دادند که دیگر نقاشی نکند. این نقاش که عزت نام دارد به رادیو آزادی گفته است او یک مرکز نقاشی دارد که افزون با فعالیت‌های هنری در آن سرگرم آموزش حدود 20 شاگرد است. اما معاون سخنگوی حکومت طالبان میگوید در برابر کار کسی محدودیت و موانع ایجاد نکردند و با داشتن جوازنامه مانع بر سر راه این گونه فعالیت‌ها به میان نخواهد آمد. جزئیات بیشتر را در این گزارش می‌شنوید.
امر بالمعروف د مسئولین لخوا راته د دې هنر د نه کولو او د نه زده کړې خبرداری راکړ شو.
یک نقاش در ولایت ننګرهار ادعا می کند که ریاست امر بالمعروف و نهی از منکر حکومت طالبان در این ولایت به او هشدار داده که فعالیت های هنر نقاشی خود را متوقف سازد. این نقاش ننګرهاری که عزت نام دارد به رادیو آزادی می گوید از چند سال بدین سو هنر نقاشی را پیشه کرده و در مرکز آموزشی نیز برای علاقمندان این هنر نقاشی آموزش می دهد.
عزت انزورگر او خطاطیم هدف مو یواز
از این هنر افزون به اینکه صنف های آموزشی دارم هنر نقاشی را نیز پیش میبرم. علاقه جوانان نیز بر این است که بیایند در مرکز و این هنر را بیاموزند. هدف ما تنها نشر علاقه، حل مشکل های خانه و خدمت است. اینکه اسوی مسئولان امر بالمعروف برای توقف این هنر هشدار داده شده است و آن را آرام خواندند، همین هنر است که مشکل اقتصادی ام را حل میکند. از مسئولان دولت میخواهم که هنر و آرزوی ما را من نکنند. اگر راه حل دیگری وجود ندارد کار دیگری بدیل این برایم بدهد تا به پیش ببرم.
او میگوید از این کار با پول ناچیزی که به دست می آورد نیازهای خانواده خود را فراهم می کرد، اما پس از این دیگر این هنر را نیز نخواهد داشت. عزت نقاش میگوید هنر او تنها روی رسامی برای کودکان، شعر و یا نقاشی برخی از تصویرهایی که مشکل شرعی ندارند میچرخد. اما بلال کریمی معاون سخنگوی طالبان به رادیو آزادی میگوید حکومت آنها بر این گونه فعالیت‌های هنری محدودیت وضع نکرده و هنرمندان این بخش‌ها با داشتن جواز میتوانند که به فعالیت‌های خود ادامه دهند.
این مسئله دقیق است که محدودیت در برابر کار هیچ کسی وضع نکرده است، اما یک مسئله واضح است که در هر بخش مردم باید بر بنیاد لوایح و جوازنامه فعالیت خود را به پیش ببرند. کسی را که شما یاد کردید اگر فعالیت او بر بنیاد قانون و جوازنامه باشد کدام مشکل برایش نیست، می تواند کار خود را به پیش ببرد.
پس از آن که طالبان بر افغانستان حاکم شدند، شمار از فعالیت‌های هنری از جمله موسیقی متوقف شد. تصویرهایی که در شبکه‌های اجتماعی از ویران کردن وسایل موسیقی و شکستن تلویزیون دست به دست شد، واکنش‌های زیادی را به ویژه از سوی هنرمندان به همراه داشته است. طالبان اما گفته بودند که درباره این تصویرها تحقیق می‌کنند، اما تا کنون اطلاعات مربوط به این تحقیق را با رسانه‌ها شریک نساختند.
در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 1:30 است. توجه کنید به سرخط خبرها.
اوضای کنونی افغانستان از مسائل مورد بحث میان جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده و شیخ تمیم بن حمد الثانی امیر قطر خواهد بود. قرار است که دو رهبر امروز در قصر سفید ملاقات کنند. بعد دنبال کاهش برق وارداتی ازبکستان به افغانستان، شرکت برشنا از وصل شدن برق ترکمنستان به کابل خبر داده است. اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد از توزیع تخم‌های اصلاح شده گندم و بیش از 1,000,000 دهقان در افغانستان خبر داده. تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان در بازی‌های 1/4 جام جهانی فردا با تیم سریلانکا به میدان می‌رود. آمریکا به بلاروس هشدار داده که اگر در حمله احتمالی روسیه بر اوکراین همکاری نکند با پاسخ قاطع روبرو خواهد شد. و شرکت آمریکایی فایزر و شرکت جرمنی بایو انتک آزمایش کلینیکی واکسین جدید را آغاز کردند که بر ضد اومیکرون گونه تازه جهش یافته ویروس کرونا طراحی شده.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. و حالا هم توجه کنید به این برنامه.
کاروان زهر.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام و روزتان بخیر. امید هفته خوب و خوش را آغاز کرده باشین. در برنامه این هفته کاروان سر این مطالب را برایتان آماده ساختیم. از فعالان مدنی می‌شنویم که از حکومت طالبان می‌خواهند که برای مبارزه با اعتیاد باید کشت کوکنار را در افغانستان متوقف سازد.
تنها جمع‌آوری متعدان هم اقدام نیه، باید بیشتر از او به سر خورده فروش ها یا کسایی که به این متعدان مواد می‌رسانند کار بشه.
در یک گزارش می‌شنوید که معتادان مواد مخدر از برخورد نیروهای حکومت طالبان شکایت دارند.
لطکوبی معتادان یک کار غیر انسانی.
در این برنامه با دکتر مصاحبه کردیم که در بخش مواد مخدر چندین کتاب نوشته.
انگیزه نگرش این کتاب ها این بود که اعتیاد در افغانستان یک معضل جدید بود.
غازی میگوید اعتیاد به مواد مخدر سبب شد که چندین سال از آغوش خانواده بدور بماند.
ما متوجه امی سرخانه شدیم، دیدیم که در سرخانه یک چیز در مسقف دست خود انداخت. ما گفتیم چی انداختی؟ گفت چیز نیه، یک ذره یک مایدگی تریاک است.
در ادامه در یک دراما میشنویم که چرا جاوید به یک بارگی قهر میشود و به کجا میرود.
ما دیگه در این خانه زندگی کرده نمیتونم.
او بچه باش تو گپ مرا گوش که جان مادر خود در این شهر توری کجا میری گل مادر؟
و حال میپردازیم به مطلب نخست برنامه. فعالان مدنی در ولایت هرات از حکومت طالبان می‌خواهند که مانع کشت کوکنار و تولید مواد مخدر در افغانستان شود. این فعالان مدنی از اقدام طالبان برای جمع‌آوری معتادان از سطح شهر استقبال می‌کنند و می‌گویند اگر کشت کوکنار در افغانستان متوقف نشود و قاچاقبران و فروشندگان مواد مخدر دستگیر نشوند، زندانی ساختن و تداوی معتادان نتایج مثبتی را در پی نخواهد داشت. مسئولان محلی حکومت طالبان هرچند در مورد منع کشت کوکنار چیزی نمیگویند، اما وعده می سپارند که همزمان با جمع‌آوری معتادان فروشندگان مواد مخدر را نیز دستگیر خواهند کرد. همکار ما جزئیات بیشتر موضوع را گزارش می دهد.
پس از مرخص شدن صدها معتاد مواد مخدر از زندانهای کابل و فراه، حال حکومت طالبان صدها معتاد را از شهرهای کندهار و هرات جمع‌آوری و آنان را در زندان نگهداری می کنند. فعالان مدنی جمع‌آوری گروهی معتادان را یک اقدام خوب برای کاهش دسترسی آنان به مواد مخدر می دانند و خواهان تداوی آنان با شیوه های معیاری تداوی اعتیادند. فیروز احمد بهزاد و عبدالرزاق یوسفی فعالان مدنی در ولایت هرات میگویند اگر کشت کوکنار در افغانستان متوقف نشود و جلوی فعالیت قاچاقبران و فروشندگان مواد مخدر گرفته نشود، زندانی ساختن معتاد نمیتواند مانع از اعتیاد مجدد وی شود.
اقدام اخیری که امارت اسلامی کرده به خاطر جمع‌آوری معتادین از سطح شهر خیلی اقدام خوبیه و ما ستایش میکنیم و در پهلو از این نیازه که چند قدم دیگه برداره. یک، کسایی که مواد میفروشن، خرده فروشا و عمده فروشا مواد مخدر، و به پهلو از او در مناطق که اینا کش میشه بعد جلو کش ازیر بگیره که این به طور کلی و بنیادی از بین بره.
تنها جمع‌آوری معتادان هم اقدام نیه، باید بیشتر از او به سر خورده فروش ها یا کسایی که به این معتادان مواد میرسونن کار بشه. خیلی از معتادان روزانه به صورت آزادانه از خورده فروش ها بگیرن، پس دولت باید مانع ازی بشه تا اینکه به صورت آزادانه معتادان مواد نگیرن از اونا.
حکومت طالبان به تازگی تشکیلات معاونیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله را اعلان کرده و مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر را نیز فعال ساخت، اما تا حال هیچ پالیسی و استراتژی خاصی راجع در مبارزه با مواد مخدر اعلان نکرده است. معاونیت مبارزه با مواد مخدر در هفته‌های اخیر گزارش‌هایی را از دستگیری پرچون فروشان مواد مخدر در برخی شهرها نیز نشر کرده است، اما در میان افراد دستگیر شده هیچ قاچاقبر بزرگ مواد مخدر دیده نمی شود. مولوی زهین، مسئول کلینیک های ترک اعتیاد در ولایت هرات می گوید آنان در هماهنگی با نیروهای طالبان برخی فروشندگان مواد مخدر را دستگیر کردند.
کسان چه مواد خرسوی؟
کسانی که مواد مخدر را می فروشند تعدادشان را دستگیر کردیم و هنوز نیز عملیات ما جریان دارد، اما اینکه برایشان چه جزایی داده می شود این جزا را محکمه تعیین خواهد کرد. ما می خواهیم که در حدود 4 تا 5 هزار معتاد را از شهر هرات جمع‌آوری کنیم و تدابیر را برایشان روی دست گیریم و اگر در آینده مؤسسات و تاجران با ما همکاری کنند برایشان زمینه کار را فراهم سازیم.
کار زمینه برابر کو
خواست فعالان مدنی از حکومت طالبان در رابطه با منع کشت کوکنار در حال است که ولایت هرات در کنار همجوار بودن با هلمند و فرا دو ولایت دارای بیشترین کشت کوکنار به دلیل همسایگی با ایران بیش از 70 هزار معتاد بی سرپناه را در خود جا داده است.
در گزارش همکار ما شنیدیم که فعالان مدنی در هرات خواهان منع کشت کوکنارند. و حال می‌پردازیم به مشکلات معتادان بی سرپنا. شماری از معتادان مواد مخدر از برخورد نیروهای حکومت طالبان با آنان شکایت دارند. این معتادان در صحبت با رادیو آزادی می‌گویند که نیروهای طالبان آنان را هنگام گشت و گذار در شهر اذیت کرده و لتوکوبشان می‌کنند. عالمان دین و فعالان مدنی اذیت و آزار معتادان مواد مخدر را خلاف ارزش‌های انسانی و اسلامی می‌دانند. آنان می‌گویند معتاد مریض است و باید با وی به عنوان عضو مریض جامعه برخورد شود. تفصیل موضوع را در گزارش همکار ما میشنویم.
با خدای چشپی گیردی که خونده و بنده دست و حل ورکی.
فقیر محمد 4 سال می شود که به مواد مخدر معتاد است و اکثریت شبها را به دور از خانواده در ویرانه ها سپری می کند. و فقیر محمد و آقا محمد که در یک گوشه باغ علی مردان شهر کابل در کنار یک دیوار در برابر آفتاب دراز کشیدند، از برخوردهای نادرست با آنان در جامعه میگویند. میگویند در گذشته پلیس آنان را اذیت و آزار میکرد و حال نیروهای طالبان آنان را مورد لعنت و کوب قرار میدهند.
حال که طالبان آمدن، به خدا قسم که شب در کوچه و یا ویرانه گیرت کنند، با قنداق تفنگ بی حد لطکوبت می کنند و کسی بازخواست از راه هم نمی کند. 100 افغانی که پیدا کنیم، نیم روز را نشه می واشیم و نیم روز را هم خمار می گذرانیم. زندگی خیلی سخت است.
طول جوان سخت ده.
کسی خودش را پیچانده و کسی در یک گوشه آرام گرفته، بر سرت حمله آور می شود. 7-8 نفر را در تپه نادرخان کشتند. در آنجا یک حوض آب است. معتادان را در آن انداخته بودند و بالایشان می خندیدند. معتادان ضعیفند، از همین خاطر جان دادند.
خواستیم در رابطه به این ادعاهای معتادان مواد مخدر نظر سخنگوی وزارت داخله و قماندانی امنیه کابل را نیز داشته باشیم، اما با تماس‌های مکرر آنان حاضر به گفتگو نشدند. مولوی عطاالله فیضانی عالم دین جزا دادن به انسان را بدون حکم محکمه خلاف احکام شریعت می‌داند و می‌گوید لتکوب معتادان مواد مخدر عمل حرام است.
وهل او تکول به عموم که یو انسان
لتکوب انسان جزا پنداشته می شود و حد جزا را شریعت تعیین می کند. جزایی را که شریعت تعیین می کند، اجرای آن به دوش قاضی و محکمه است، بخصوص کسانی که در شهر گشت و گذار می کنند، یعنی همین افراد معتاد. لتکوب اینها مطلقا حرام است. اگر اینها جرمی را مرتکب شده و جرم آنان نیز قابل جزا است، پس محکمه باید حد جزا را تعیین کند و قاضی چنین حکمی را اجرا کند.
قاضی ورکی.
حکومت طالبان در 3 ماه اخیر صدها معتاد مواد مخدر را به شمول کابل از چندین ولایت کشور جمع‌آوری و به منظور ترک اعتیاد آنان را در زندان‌ها جابجا کرده. فعالان جامعه مدنی هرچند تلاش‌های حکومت طالبان برای کاهش دسترسی معتادان به مواد مخدر را می‌ستایند، اما از این حکومت می‌خواهند در برخورد با معتادان و نگهداری آنان در زندان‌ها از شفقت و ترحم کار گیرند، زیرا آنان مریضند. محمد یار ناظم فعال مدنی از حکومت طالبان می‌خواهد که برای جلوگیری از گسترش اعتیاد فروشندگان مواد مخدر را دستگیر کند.
لتکوب معتادین یک کار غیر انسانی، باید اینها به جای لتکوب، به جای شکنجه و آزار معتادین، باید افراد مواد فروش دستگیر بکنند، افراد کلیدی دستگیر بکنند، تا اینکه اینا هم بتانه از دست از معتاد شدن برداره، تا کرامت انسانی هم اینا هم زیر سوال نره.
به اساس معلومات اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل، تا اواسط سال 2021 میلادی بیشتر از 2 میلیون معتاد مواد مخدر در افغانستان وجود داشت. اما حال که بیشتر از 5 ماه از حکومت طالبان می‌گذرد، هیچ ارقام تازه‌ای در رابطه به تعداد معتادان در دست نیست.
کاروان سر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی می‌گردد. باید داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و توییتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید.
شنونده های عزیز، شما برنامه کاروان زهر را از رادیو آزادی می شنوید که بر علاوه موج متوسط در FM 108.5 نیز قابل دسترس است. مطالب برنامه کاروان زهر را ادامه می دهیم. در سالهای اخیر با افزایش استفاده از مواد مخدر در افغانستان، تحقیقات علمی نیز در این بخش صورت گرفته و کتابهای نیز نوشته شده است. دکتر محمد سمین ستانکزی از جمله کسانی است که در مورد اضرار مواد مخدر، تداوی معتادان و عوارض جانبی استفاده از مواد مخدر چند کتاب و مقاله نوشته و این تحقیقات وی در مراکز ترک اعتیاد و پوهنتون‌ها تدریس می شود. همکار ما در مصاحبه با دکتر ستانکزی از وی پرسیده که آیا مردم عام نیز از این کتاب‌ها استفاده کرده می توانند و یا اینکه تحقیقات به گونه خاص برای مراکز علمی صورت گرفته. دکتر ستانکزی ابتدا در رابطه با کتاب‌ها و تحقیقات علمی خود معلومات می دهد.
تا کنون 4 کتاب نوشته کردم که موضوعاتش عبارت است از شناسایی مواد مخدر، عوارض جانبی آنها، علل اعتیاد به مواد مخدر، درمان اعتیاد و سایر بیماری های همزمان و تداوی آنها هستند. اولین کتابم فیزیولوژی مواد مخدر نام دارد که 202 صفحه دارد و در سال 1389 چاپ کردم. کتاب دومم به نام مواد مخدر و بیماری های وابسته در سال 1392 چاپ شد. کتاب سوم من چاپ دومی کتاب دوم بود که به درخواست پوهنزی طبی ننګرهار در سال 1393 توسط وزارت تحصیلات عالی به چاپ رسید. چاپ اول 491 صفحه و چاپ دوم 600 صفحه دارد و موضوعات بیشتری نسبت به چاپ اول دارد. کتاب چهارم من به نام مدیریت پزشکی یا مدیریت داروی اعتیاد به مواد مخدر خاص در سال 1399 منتشر شد و روی کتاب پنجم کار میکنم انشاءالله که در آینده نزدیک منتشر میشود و به نام تداوی تصمم مواد مخدر است.
کتاب هایی را که شما نوشتین عمومی است و یا مخاطب خاص دارد؟
این کتاب ها عموما مخصوص پزشکان و پرستاران هستند، اما موضوعاتی نیز دارم که اگر برای افراد بی‌سواد توضیح داده شود می تواند چیزی را به آنها یادآوری کنند، مانند شناخت معتاد، نحو رفتار با او در خانه و نقش خانواده در تداوی معتاد، وظایف خانواده و به خصوص والدین در انجام آن.
دلیل این که به نوشتن در مورد اعتیاد رو بیارین چی بوده؟
انگیزه نگارش این کتاب ها این بود که اعتیاد در افغانستان یک معضل جدید بود و حتی از دانشجویان در برنامه درسی دانشکده نام برده نمی شد و وقتی با آن مواجه می شدیم و در این زمینه به درمان هموطنان خود می پرداختیم، منبع در دست ما نبود که به سراغ آن برویم و در درمان بیماران از آن استفاده کنیم.
تا حال از موضوعات بحث شده در کتاب های شما چقدر استفاده صورت گرفته؟
این کتاب ها در اکثر مراکز معالجه مواد مخدر در سراسر کشور موجود است، اما از آنجایی که به زبان پشتو نوشته شده است، هموطنانی که به پشتو صحبت نمی کنند ممکن است نتوانند از آنها به درستی استفاده کنند. وزارت تحصیلات عالی نیز 1000 نسخه چاپ کرده بود که تعدادی از آنها به دانشکده طبی ننګرهار و بقیه به دانشگاه های دیگر در سراسر کشور فرستاده شد که اکثر مردم پشتو را خوب می دانستند.
برخی ها انتقاد می کنند که شیوه های مورد استفاده تداوی معتادان در افغانستان خیلی سابقه و کهنه است. موضوعات مورد بحث شما در این کتاب ها چقدر با توجه به تبابات روز و شیوه های نو بوده؟
بیشتر روش های ترک اعتیاد در دنیا روش های مبتنی بر شواهد است و من در میان آنها اشاره کردم که برخی از روش هایی که اجرا نمی شوند مربوط به اقتصادی ضعیف ماست. مثلا یک از رایج ترین روش های درمانی که امروز در بسیاری از کشورها انجام می شود درمان جایگزین یا تداوی تعویضی است. در این شیوه تداوی به بیمارانی که به تریاک یا مشتقات تریاک معتاد هستند میتادون یا بپرینورفین یا ترکیبی از بپرینورفین و نالوکسان داده می شود، یا بیمارانی که معتاد به الکل هستند دی سلفیرام یا نالتریکسون داده می شود، و همچنان به بیمارانی که معتاد به تنباکوی نیکوتین هستند داروهای هاوی نیکوتین یا داروهایی که هاوی نیکوتین نیستند مانند بپروپین یا زیبان یا چانتکس که به نام ورینیکلینیز شناخته می شود داده می شود. در بقیه دنیا دواهای تعویضی مانند میتادون یا بپرینورفین به مدت 10 تا 20 سال به طور رایگان به مریضان می دهند. بنابراین اقتصاد ما ضعیف است و نمی توانیم با عهد ما عمل کنیم. بنابراین در کتابی که در سال 1399 نوشتم همه این موضوعات با تفصیل بیان شده است و تا آنجا که من می دانم هیچ تغییری در این شیوه تداوی ایجاد نشده. رای خوبی دیگر برگزاری مجلس مذهبی است که در آن از آیات و حدیث مبارک در مورد عدم مصرف مواد مخدر یا مضرات مختلف مصرف مواد به مریض گفته می شود که این شیوه تداوی هیچ منسوخ نمی شود و خوب تاثیر هم دارند.
مسئله مواد مخدر و اعتیاد خیلی فراخ است. چقدر نیاز است تا در این مورد بیشتر تحقیق صورت گیرد و کتاب نوشته شود؟
از آنجا که تمام دنیا با معضل مواد مخدر و اعتیاد دست و پنجه نرم می کند، باید تحقیقات بیشتر انجام شود و کتاب های بیشتر نوشته شود. فکر نمی کنم نوشتن این کتاب ها کافی باشد. می خواهم بیشتر تحقیق کنم و به نفع مردم کتاب های جدید بنویسیم که دارای معلومات تازه شیوه تداوی باشند.
دکتر سانگزی از کارهای علمی خود برای ما گفت که در بخش کاهش تقاضا به مواد مخدر انجام داده است و حال می رویم و درد دل یک متاد را می شنویم. غازی باشنده ولایت لوگر از 30 سال به این سو به مواد مخدر معتاد است. نشست و برخاست با دوستان نااهل سبب شد تا وی به پودر معتاد شود. غازی از 2 سال به این سو هیچ خانه نرفته و با سایر معتادان بی سرپناه شب و روزش را در کنار جاده ها سپری می کند. وی از دشواری های به همکار ما قصه کرده که در راه به دست آوردن مصارف روزانه اش با آن روبرو است.
نمیم بچگی بازم دیوانه می باشه. ما 4 بدرک ها بودیم. این پدر ما را خدا غرق رحمت کنه که دی کل مردای الاسلام ما را یک ذره یک سرشار منده بود. امی هم سند سال ما که بود این دمی کوشش بود که ما یه بشی شکل کنیم که لنگش خطا بخوره در یک چیزی بفته که دیگر کار شمایده شوه. چلم میزدم اول چست شروع کردم. این سرخانه چلم میده پودر من دا میزدم در مو پیش مو ساقی که میرفتم چلم زدن بازه هر جوی که من میرفتم چلم میکشیدم مرا چست نشنه میکد تا که پیش از این میرفتم دیگر روز که رفتم ما متوجه امی سرخانه شدم بود. دیدیم که در سرخانه یک چیز در مسقف دست خود انداخت. ما گفتم چی انداختی؟ گفت چیز نه یک در یک ملگی در یک کس انداختیم این بر سینای ما شما فایده داره. او میخواست که ما را دینی بدبختی رساند. آخر هم رساندیم و اینه بدبخت شدیم و آره شدیم. 30 سال است که عمل میکنه سر. هیچ چپخانه است پیش ما نمون مرا بستر کردن ما جور نشدم. ای خواهی تو راست که حال افغانستانی تو شده که قدم ورداری متاشیست قدم ورداری ساقیست قدم ورداری پرفروش است. ما خود نمی شرمیدیم در ما در بسته قوم کس عملی نیست. یک مار خدا همه تو بدبخت کده که دی عمل آغشته شدیم. دیگه اگنی کلیگی شکر مولا مولوی مردم های نیک ساله ولی ما شرم از خجالتی ولی هیچ سعی که در طرف سال نمیتونیم دینی میجه در اصل مال تک تنامانی کلیگ از پیش ما رفته. ولی ما خودم در کابل میباشیم و در لوگر هستم. باز ما میجه کروچی دارم اونجا سادش کردیم در مویگان کارو بار میکنم از این یه برشان خط مرس آن میکنم. میموریم دیگه در بیرون از خانم دیگه چی ما در اوتالام که میریم ما را جای نمیته کس یا میگم لیستی یا دیگه هستی خواهد من یک چی میبر از ما بدبور شده کل مخلوق که بیخی دیگه سر ما سخت اما میشه می کراچی رو با بیشار شیمه دل میبرم و دیگه چی کنیم دیگه چاره نیست دیگه سوال ما کرده نمیتونیم.
آیا میدانستید؟ آیا میدانستید که استفاده از مواد مخدر در مکانهای عمومی به صحت انسانهای سالم چقدر زیان‌آور است؟ در این رابطه صحبت‌های دکتر نورالله سلطانی را می‌شنویم.
استفاده از مواد می‌تواند به لحاظ صحی انتقال دهنده انواع ویروس‌ها باشد و همچنان امراض گوناگون، می‌تواند باعث اخلال صحت اجتماعی گردد، می‌تواند باعث آلودگی‌های بیشتر محیطی و الگو قرار گرفتن برای کسانی باشد که رفتار و افکارشان مستعد به استفاده از مواد مخدر است. استفاده از مواد مخدر آسیب خیلی جدی به لحاظ صحی به فرزندان میرساند. در دراز مدت باعث اعتیاد میگردد و فرزندان الگوهای اشتباه را میآموزد. از همچون کاری که والدین جلو چشمشان مواد استفاده میکنند. باعث برهم خوردن فضای پاک و عاری از هر گونه آلودگی که خانواده داخل خانه و محیط خانه واقعا باید از هر گونه آلودگی از تمام این آلودگی ها باید پاک باشد که متاسفانه استفاده از مواد مخدر جلوی چشم فرزندان آلودگی ها را در داخل خانواده افزایش میده. حتی در دراز مدت باعث بزهکاری های خیلی فراوان فرزندان میشه. فرزندان گمراه بار میاره. فرزندان به یک نحوی نسبت به مسائل اخلاقی بیباک بار میآید. فرزندان دیگر حرف و نصیحت های پدر و یا مادر خانواده را گوش نمی کنه. برخی از کودکان گوشه نشینی را اختیار می کنه. برخی دیگرش پرخاشگر می شه. برخی کودکان دچار استراب می شه. نگران می شه که چرا پدر و مادر من شب و روز دود کرده روان است؟ چرا اینا گوشه نشینی را اختیار کرده؟ حتی نگران پدر و مادر میشه و این استراب میتواند در دراز مدت تأثیر بس و منفی روی روان کودکان داشته باشه و برخی هم امکان دارد وابسته به مواد مخدر گردد که انواع اختلالات سوء استفاده این مواد را بعد از اون نشان میده، یعنی میل شدید به استفاده این مواد نشان میده. بعضی از فرزندان امکان دارد معتاد شود و علائم اعتیاد را در فرزندان دیده شود که همون میل شدید استفاده از مواد مخدر و بالاخره افسردگی و بعضی مسائل مشکلات روانی دیگه، پرخاشگری و گوشه نشینی و حرفایی که جزی از علائم استفاده از مواد مخدر است امکان دارد به فرزندان سرایت بکند.
آیا می دانستید؟
شنونده های عزیز رادیو آزادی، به پایان برنامه این هفته کاروان زر نزدیک شدیم. در این بخش برنامه می رویم و در یک درامه جالب می شنویم که جاوید معتاد است و تمامی اعضای خانواده با وی به تکلیفند، اما والدینش جاوید را به شفاخانه می برند و وی را تداوی می کنند. جاوید پس از تداوی زندگی عادی را آغاز کرده و در کنار خانواده زندگی خوشی دارد. یک شب جاوید هنگام نان خوردن به یک بارگی قهر می شود و خانه را ترک می کند. مادرش چند ماه وی را جستجو می کند اما وی را پیدا کرده نمی تواند. این که جاوید چرا خانه را ترک کرده و در ادامه چه خواهد شد، این همه را در این دراما می شنویم.
اوزن، جاوید کجاست؟
جاوید اتاق خودش است.
بگویش که بیای بنان.
سیس میگمش. جاوید، جاوید بچه.
بله مادر، چی میگی؟
جان مادر، بیا که نان تیار است.
اینو میایم.
بخیالم که برای جاوید تداوی هیچ فایده نکره. بازمو خرکس و امو درک.
اینو آمدم مادر.
بیا بچیم، بیا اینه بالای سرخون بشی بچیم.
جاوید، ما که تو چقدر زحمت کشیدیم و تداویت کردیم، تو خوال و ممه تو پودری واره روان استی.
چرا بابا، ما چی کردیم؟
تو مثل ملنگا واره کل روز در اتاق در آمدی. آدم کمی از خانه بیرون میره، ایستون و سون میره، حالم کل عادتای تو مثل پودری وارست.
او مردکه، تو در اتاق شیشترش چی کار داری؟ با کس خو ضررش نرسیده. سابقا به ما گم می بود، حالا که در خانه شیشته و کل ما ازش خوش هستیم، تو میگی که چرا بیرون نمیره؟ حالا در بیرون چی کنم؟ بیشن دیوالای سابقه خود بره؟
بابا، ای چندم دفعه است که برامه تانه میتی و پودری میگی. بس از دیگه، ما ای توینه تعمل کردن همه تانم.
خیره بچیم، خیر است، بیگانه خو نیست، بابید از یک گپ زد دیگه رفت پشت راهش.
مادر جانی، بار اولش نیست، در سر و آخر هر گپ مرا پودری میگه. تو بگو ما از کی کده کم هستم و با کی ضرر رسانده؟ ما دیگه ای توهین تعمل کده نمیتانم. این خانه نیست، بیخی زندان از زندان. ما دیگه در این خانه زندگی کده نمیتانم.
او بچه باش تو گپ مرا گوش کن جانم. مادر خود در این شهر توری کجا میری گل مادر؟ دکتر صاحب اجازه است؟
بیا خوار، بیا.
سلام علیکم.
علیکم سلام، بیا اون رو جده چوکی بشی.
خیر ببینی دکتر صاحب،
خو خوار، بگو چی مشکل است؟
دکتر صاحب، بیاد داری بشیم اگه معتاد بودش افغانی شما تداوی شد؟
آه یادم است، جاویده میگی؟
بله بله دکتر صاحب، جاویده میگم.
خدا خیر کنه، چرا جاویده چی شده؟
دکتر صاحب، جاوید بچیم پس دوباره به مواد مخدر معتاد شده.
چطور؟ چرا پس معتاد شده؟
بابیش هر وقت برش پودری میگه. آخر یک شب دلش تنگ شد، از خانه برآمد و رفت.
خب باز چی شد؟
بعد از یک ماه که بسیار زحمت کشیدم و تلاش کردم پیداش کردم، دیدم که در یک جوچی پر از لوشیش ده و همون پودر خانه خرابه میکشه. دکتر
بیچاره،
برش بسیار زوری کردم که پودر بانو خانه بیا، اما گپ من را قبول نکرد. دکتر صاحب آلا از خدا میشه از تو میشه یک راه را برم نشان بده که بچیم پس دوباره پودر ایلا بده و خانه بیایه.
خوارک دهی کار خودتان ملامت هستین. ما خو بر شما گفته بودم که برای جاوید تانی احتیاط نتین تا یک وقت هر نازش باید وردارین و خوشحال نگاهش کنین.
خو خیره آلا یک راه را خو نشانم بده از خدا میشه از تو میشه دکتر صاحب.
بیبی امشیره او دفعه جاوید خودش میخواست که نشه را ترک کنه. آلی هم باید بر رضایت خود به تداوی آمانده شوه. یک رایش همیست که بابیش کتش آشتی کنه و کتش واده کنه که دیگه ایت تانه نمیتیش.
دکتر صاحب بابیش که ای کار میکنه. اگه عقل میداشت از اما اول بچی خدا خفه نمیساق.
خی پدرش کی کار کده نمیتانه دیگه هیچ چاره وجود نداره. ما نه کسی را به زور تداوی میکنیم و نه به زور تداوی نتیجه میده. اگه ما به زور تداویش کنیم پس معتاد میشه.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، برنامه کاروان زر در همین جا به پایان رسید. تا هفته و برنامه دیگر، خداوند نگه دارد.
کاروان زهر. شکست سکوت.
زندگی مبارزه، باید با مبارزه ادامه داد.
نگرانی ها.
با یک آینده مبهم و نامعلوم روبرو هستیم.
راه تحصیل خود را دور می‌دارم یا حتی شاید کاملا محروم شوم.
زندگی من در این روزها در چهاردیواری خانه تاریک میشه.
آرزوها.
آرزوی ما تحصیل در فضای آزادی.
من میخوام که در آینده امتحان کنکور بتم، دکتر شوم.
حقی را که خداوند بر ما داده او را بر ما بتن.
به همه اینها در برنامه اختصاصی برای زنان و دختران میپردازیم. پنجشنبه ها به گونه زنده و تکرارش، یکشنبه ها از رادیو آزادی.